استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی، من آرش هماین به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که گفته میشود هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند. گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا میگوید تهدیدهای ایران میتواند به خود آنها صدمه بزند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبان در قطر امروز هم ادامه دارد. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولایت کاپیسا 4 غیر نظامی را زخمی ساخت. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهدیدها از سوی ایران میتواند به خود این کشور صدمه رساند و رئیس جمهور روسیه برملا ساخت که یک تحت البحری این کشور که چند روز پیش آتش سوزی مرگبار در آن رخ داد توسط انرژی اتمی کار میکرد. تفصیل اخبار. قرار است گفتگوهای مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر امروز برای ششمین روز ادامه یابد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بدون جزئیات بیشتر بر رادیو آزادی گفت با آنکه پیشرفت صورت گرفته ولی هنوز هم برخی مسائل باقی مانده تا روی آن به یک نتیجه برسند. به گفته آقای شاهین، گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر امروز پنجشنبه نیز ادامه خواهد یافت. پیش از این یک منبع دیپلماتیک به رادیو آزادی گفته بود که ممکن گفتگوهای قطر بدون نتیجه پایان یابد. این هفتمین دور گفتگوهای مقامات آمریکایی با رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان می باشد. وزارت خارجه آمریکا در سپتامبر سال گذشته میلادی زلمه خلیلزاد را نماینده خاص خود برای صلح افغانستان تعیین کرد، اما او تاکنون نتوانسته طالبان را با گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان حاضر سازد. نماینده های طالبان تاکنون دو بار در مسکو با شمار از سیاسیون افغان گفتگو کردند، اما در این نشست ها نیز کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان حضور نداشت. قرار است روز یک شنبه و دوشنبه آینده یک نشست بین الافغانی دیگر به میزبانی جرمنی و قطر برگزار شود که در آن نیز طالبان گفتند افراد بدون اینکه از حکومت نمایندگی کنند شرکت خواهند داشت. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولایت کاپیسا 4 غیر نظامی را زخمی ساخت. مسئولان قماندانی امنیتی کاپیسا میگویند در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی الاسای درگیری صورت گرفت که در آن 4 فرد ملکی و 4 طالب مسلح زخمی شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیتی این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که عملیات شب گذشته راه اندازی شد که در آن چندین قریه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شدند. به گفته او در این عملیات به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. تیم ملی کرکت افغانستان آخرین بازی خود در مسابقات جام امسال را امروز در برابر وست‌اندیز بازی می کند. تیم افغانستان هنوز همه 8 بازی قبلی خود در این مسابقات را باخته است. بازی امروز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم ورزشی لیدز در انگلستان آغاز می شود. اگرچه افغانستان بازی های قبلی را باخته، ولی در بازی امروز کوشش می کند که برنده شود. در بازی دیروز تیم میزبان انگلستان تیم نیوزیلند را شکست داد و به مسابقات نیمه نهایی راه یافت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهدیدها از سوی ایران میتواند به خود این کشور صدمه برساند. دونالد ترامپ در پیام توییتر دیروز خود نوشت ایران هشدار داده که در صورت عدم توافقنامه جدید هسته‌ای یورانیم خود را به هر سطحی که بخواهد غنی میسازد، اما این تهدیدها میتوانند به ایران صدمه بزنند. ترامپ این توییت را در واکنش به سخن دیروز رئیس جمهور روحانی نوشت که گفت ایران تا 4 روز دیگر میزان غنی‌سازی یورانیم را به سطح بیش از 3.67% و تا هر مقداری که نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. ایران در توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی تعهد کرده که ذخایر یورانیم غنی شده خود را تا حد 300 کیلوگرم نگه دارد. اما در اوایل هفته جاری نخست آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عبور ذخایر یورانیم غنی شده این کشور را از میزان معین شده در توافقنامه تایید کردند. پیش از این دونالد ترامپ در نخستین واکنش خود در مورد افزایش ذخایر یورانیم غنی شده ایران گفت که ایران با این کار خود با آتش بازی می کند. رئیس جمهور روسیه برملا ساخت که یک تحت البحری این کشور که چند روز پیش آتش سوزی مرگبار در آن رخ داد توسط انرژی اتمی کار می کرد و وزیر دفاع با وی از تأمین ریاکتور این تحت البحری اطلاع داده است. کرملین امروز گفت که رئیس جمهور پوتین قبل از روان شدن به سوی ایتالیا درباره این موضوع با وزیر دفاع سرگی شویگو گفتگو کرده است. سرگی شویگو که از سوی پوتین برای تحقیق در این حادثه گماشته شده بود گفت آتش سوزی نخست در بیتری های تحت البحری رخ داده اما درباره علت آن چیزی نگفت. در این حادثه که روز دوشنبه گذشته رخ داد 14 عمله این تحت البحری جان باختند. کرملین گفت که این تحت البحری در اعماق بحر تحقیقات می کرد. و تظاهرات در تبلیسی پایتخت گرجستان به دومین هفته خود داخل می شود. تظاهر کنندگان که امروز باری دیگر پیش روی ساختمان پارلمان گرد هم آمدند خواستار استعفای وزیر داخلی کشورند. آنها به ارتباط اعمال خشونت پلیس که در اوایل تظاهرات رخ داد خواستار استعفای گیورگی کاخاریا هستند. این تظاهرات در آغاز برای اعتراض بر نفوذ مسکو در امور گرجستان را اندازی شده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. گفته می شود هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند.
مورد اختلاف نیست، لیکن تحلاص فرشان بحث میشد و گفتا میکنم که تا حد زیاد دارد حسابه زیاد تقدیم و نهایی شده.
گزارش هم از کندهار در مورد دومین سفر رئیس جمهور غنی داریم. یک مشاور رئیس جمهور افغانستان میگوید پروژه برق آفتابی مشکلات کندهار را مرفوع خواهد ساخت.
اینا ذخیره نمی کنن، اینا سر تولید میکنه. ذخیره می بود، بسیار عالی می بود، ولی اینا سر پیروز برق تولید میکنه و برای اصلاحات سری برشنا می پوشه.
شاگردان مکاتب ولایت بدخشان از کمبود کتب درسی شکایت دارند.
4 ماه از درسای ما شده که گذشته، ما کمبود کتاب دارم. بعضی دوستای دیگه ما که در مکتب هستن صنفی میباشن، اونا هم کتاب کمبود داره. بخشی ما پدرم و برادرم خریدن، ننوز نیمی دیگهش مانده. امتحان 4 ماه هم نزدیک شده است، ما هیچ کتاب نداره.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور امریکا بعد از تهدید اخیر ایران گفت تهدیدات ایران میتواند به خود آنها صدمه برساند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
اگه حقیقت بگویم 10 سالی را در دفتر زنا بر زنا کار کردیم، بخصوص در 5 سالی که در اصل دفتر بودیم. ما فکر میکنم که بیشترین کار کردیم و از کار خود فوق العاده راضی هم هستم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. گفته می شود هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح خیلی نزدیک شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و رادیو آزادی گفت موارد بحث که باقی مانده اختلافی نه بلکه برای بحث بیشتر نیاز دارند که در نشست امروز با آنها پرداخته خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
ششمین روز نشست قطر و امیدواری طرفهای گفتگو کننده بر این که در آن مذاکرات بر سر توافق صلح نهایی شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید که نشست امروز برای آنان مهم و امیدوار کننده است. مگر در چند مورد که در نشست امروز روی آن بحث می شود به توافق برسند، توافق صلح نیز نهایی خواهد شد.
امید است که برسیم، اما دوار بحث درشان نشده به طور یقین گفتنه می کنم ممکن نهایی شود. او مورد اختلافی نیست، لیکن تحناس درشان بحث می شود و گفتن می کنم که تا حد زیاد دارد فیصدی زیاد تقدیم و نهایی شده
ادقال 80% توافق شده.
بله.
دور هفتم گفتگوهای مقامهای امریکایی و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر 6 روز پیش آغاز شد. در گفتگوهای دو طرف در چند روز پسین بیشتر روی تعیین جدول زمانبندی خروج نظامیان خارجی از افغانستان و نیز دادن تضمین بر این که از خاک این کشور بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد پرداخته شده است. در همین حال یک منبع در شورای عالی صلح به افغانستان میگوید معلومات که از این نشست در اختیار دارند در پایان گفتگوها روی جدول خروج نیروهای خارجی از افغانستان میان طرفهای گفتگو کننده در قطر تفاهم می شود. طالبان پیوسته گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده و بارها خروج نظامیان خارجی از افغانستان را به شرط برای آغاز مذاکرات صلح گفتند. در کنار این قرار است بر روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده نشست به میزبانی قطر و جرمنی در شهر دوحه برگزار گردد. بیشتر وزارت خارجه افغانستان از برگزاری یک نشست بین الافغانی در قطر سخن گفت، اما چند روز بعد حکومت افغانستان گفت که در پیوند به جزئیات نشستی که در 7 و 8 جولای در شهر دوحه برگزار می‌گردد آگاهی ندارد. حالا گفته شده است که 60 تن در نشست هفته پیشرو در قطر اشتراک می‌ورزند که از افغانستان در آن چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و نمایندگان شورای عالی صلح حضور خواهند داشت. اسدالله زائری معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در این باره میگوید
در این نشست معاون شورا مثل آقای عطارحمان سلیم، خانم سرابی، آقای دین محمد و همینطور آقای نادر نعیم رئیس دفتر شورای عالی صلح و مشاورین شورای عالی صلح حضور و شرکت خواهد داشت.
این که نشست امروز در قطر با توافقات نهایی به پایان خواهد رسید و یا نه تا کنون روشن نیست، اما شورای عالی صلح میگوید این نشست زمینه گشایش روزنه صلح را فراهم ساخته است.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر با توافقنامه صلح خیلی نزدیک شدند، اما برخی کارشناسان روابط بین الملل میگویند نهایی شدن توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان قبل از برگزاری گفتگوهای بین الافغانی یک امر ضروری است. انتظار خادم یکی از این کارشناسان افغان به رادیو آزادی گفت توافق بین آمریکا و طالبان گام نخست است، اما به گفته وی برای تامین صلح نیاز است تا طالبان با حکومت افغانستان به گونه مستقیم گفتگو کنند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با آقای خادم مصاحبه کرده نخست از وی پرسیده است که آیا توافق آمریکا و طالبان راه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد کرد.
از یک طرف باید بترسیم از پیچیدگی پروسه صلح، طرفای مشمول تا به حال هم به یک تفاهمی که به هم شمول باشه و در توافق همه باشه نرسیده و در این زمان ما باید امیدواری داشته باشیم. بدون امید نمیشه. پس من فکر میکنم که طرف طالب و طرف امریکا حتما به توافق رسیده، ولی توافق نهایی بین طالب و بین ملت افغانستان است، بین حکومت افغانستان است. ما امیدوار هستم که امیدواری و خوشبینی که از طرف شاهین با مردم شریک شده اونا یک جامعه عملی بپوشانه.
یعنی آقای خادم، یعنی توافق نهایی امریکا و طالبان آیا منجر به گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان خواهد شد به نظر شما؟
بیایید در دو پروسه را تقسیم دو کنیم. یک کم تفاهم بین طالب و طرف امریکا هستن و دیگر تفاهم بین طالب و طرف ملت افغان هستن. توافق بین طالب و امریکا این یک قدم اول است که مار میزدیکتر می سازه به مذاکرات بین افغانی. شنبه و یک شنبه دو شنبه یا یک شنبه و دو شنبه هر دو روز روزهای بسیار مهم است. طرفایی که نمایندگی ملت افغانستان میکنه اونا باید به شکلی انتخاب شو و به شکل مسئولیت خود ایفا بکنه که بتانه حقایق اساسی ملت و هم آینده افغانستان به شکلی خوب تمثیل بکنه، نه که عقدهشانه و یا هم یک نقش را ادا بکنه که او منافع افغانستان تمثیل نکنه و منافع شخصی و یا هم منافع
گروهی. خادم صاحب، تا شنبه یک شنبه را که شما یاد میکنین گفتگوهای بین الافغانی قرار است که شروع شود، تا اون زمان به نظر شما چقدر نیاز است که مذاکرات امریکا و طالبان نهایی شود؟
لازم است که تمام مسائلی که مربوط به این طرف مطالب با امریکا هستند اونا باید نهایی شود، به خاطر اینکه وقتی که خلیلزاد میگه که توافق بر همه چیز توافق هستند و طالبان میگه که توافق بر دو مسئله توافق از طرف ما توافق است، اینا هم یک انکسار به نظر ما میرسد. به اون خاطر مهم است که تمام مسائلی که مربوط به این طالب امریکا باشه اونا باید به نتیجه برسد. وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع میشه او باز یک مرحله جداگانه هستن که تنظیم جداگانه و مدیریت جداگانه داره. من امید دارم که هر طرف باز به صورت خداوندا بکنه، ولی در حال کنونی تمام مسائل بین طالب آمریکا باید حل شود تا با قدم بعدی بریم.
مصاحبه همکارم نصرت پارسا را با انتظار خادم کارشناس افغان در مورد گفتگوهای جاری بین هیئت آمریکایی و طالبان در قطر از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز به ولایت کندهار سفر کرده است. وی در جریان این سفر با مقامات ارشد محلی، امنیتی، بزرگان قومی، نمایندگان معلولین، جوانان و فعالان مدنی ملاقات‌های جداگانه داشته است. رئیس جمهور غنی در حال از کندهار بازدید می کند که ولسوالی معروف این ولایت یک شنبه گذشته شاهد درگیری های شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان بود که در نتیجه آن بر علاوه کشته شدن 8 کارمند کمیسیون انتخابات 10 تن دیگر کشته و زخمی شدند. صادق رشتینی خبرنگار رادیو آزادی را از شهر کندهار با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر را در مورد دومین روز سفر رئیس جمهور غنی با هم میشنویم. آقای رشتینی سلام، بفرمایید.
تصاوریدونکو ته سلام. بله، ولسمشر غنی نن سهار وختي د خپل سفر په دوهم ورځ په کندهار ښار کې د خرکی شریف زیارت وکړ او وروسته د احمد شاه بابا کور ته ولاړ او د دغه تاریخي ودانۍ بیلابیل برخې وکتلې. جمهور رئیس د تاریخي ځای د ساتنې او بیا رغونې په اړه د کندهار ولایت چارواکو ته لازمي لارښوونې وکړې او بیرته د 215 متل کلی اردو مرکز ته ستون شو. له دې سره سم په کندهار ښار کې هغه واټونه چې د ولسمشر د امنیت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوي بیرته پرانیستل شوي او په کندهار ښار کې لګېدلې ګرد بندیز پای ته رسېدلې. ولسمشر دا مهال په 215 متل کلی اردو کې دی او د کندهار د خلکو سره جلا جلا لیدنې لري. هغه تر اوسه د کندهار د ولایت شورا د غړو، د ولسوالانو، د عامې روغتیا د سکتور له غړو او د امنیتي ځواکونو د سرتیرو سره جلا جلا غونډې کړې. هغه تېره ورځ د درو لویو پروژو تر افتتاح وروسته د امنیتي ځواکونو سره په لیدنې کې لومړی د امنیتي سرتیرو ستونزې او غوښتنې واورېدلې او وروسته یې هغوی ته وینا هم وکړله. که وخت وي زه به د دغه وینا ځینې مهم ټکي ستاسو اورېدونکو سره شریکم.
آقای رشتینی به طور کوتاه بفرمایید.
بله، ولسمشر په خپل وینا کې ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل که موږ منی موږ ممنو خو غیر لایق د افغانستان اردو او مسله قوتونه عزیز دي چې تر اخیره کتره لخپل خاورې څخه دفاع وکړي. دغه راز نموري څنګهار وکړ چې وس ټول نړۍ منلې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر شپږ میاشتې راهیسې له دفاعي حالت څخه وتلي او تاروزي حالت نه وتلي دي. ښاغلی غنی وویل افغان ځواکونه د افغانستان د دشمنانو هغه د سهم شنډه کړي چې غوښتل نظام سکوت او خاوره په څو برخو وبیشي. ولسمشر دغه راز نن د ولایتي شورا د غړو ستونزې هم واورېدلې او دغه سره خبرې وکړې. البته د ولایتي شورا د غړو ځینې مسایل د شدینه بندیانو په ارتباط و چې ولسمشر په دې اړه وویل چې د شدینه بندیانو ستونزې په رسیدګي کېږي او اړوند بنسټونه باید د قانون پر بنسټ د شدینه بندیانو ستونزې له منځه یوسي.
بله، صادق رشتینی خبرنگار رادیو آزادی از شهر کندهار در مورد دومین روز سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت گزارش می‌داد. طوری که شنیدید رئیس جمهور غنی در جریان مسافرتش به کندهار یک پروژه برق آفتابی را نیز افتتاح کرده است. در مورد اینکه این پروژه تا چه مقیاس می تواند نیازمندی های شهر کندهار را رفع کند، صحبت با یک مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در این رابطه داریم که بعد از یک وقفه کوتاه آن را می شنوید. عبدالحمید هلمندی، مشاور رئیس جمهور در امور زراعت و انکشاف، میگوید که این پروژه میتواند تا حد زیاد مشکلات پارک صنعتی کندهار را مرفوع سازد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
این از خاطر که یک ظرفیتی است که از طرف روز برق تولید میکنه برای صنعتکاران، یک خبری بسیار عالی که میتونه اقلا روزانه 6-7 اقلا صد برق داشته باشه. میگه یک خبری بسیار خوب بود و این خبر برای صنعت کندهار یک تاثیر بسیار مثبت خواهد گذاشت.
آقای المندی، آیا این پروژه به طور معیاری ساخته شده و آیا میتونه بر علاوه تولید برق هم ذخیره کنه؟
اینا ذخیره نمیکنن، اینا طرف تولید میکنه. ذخیره نمیکنه، ذخیره می بود بسیار عالی می بود، ولی تنها طرف روز برق تولید میکنه و برای طرفدارا سری برشنا میفروشه.
در بخش اعماری پروژه کدام کشورها همکاری و سرمایه گذاری کردن؟
سرمایه‌گذاری خواستن زیادی دولت کرده، با این پولی که اینا فعلا سرمایه‌گذاری کرده زیاد شده، میگن دولت از بودجه خود سرمایه‌گذاری کرده، ولی همکارای از آلمانی و ترکا به اصطلاح همکاری تکنیکی کرده.
ولی آقای المندی، از مدت‌ها به این سو انتقاد میشه که حکومت نتوانسته که انرژی برق مورد نیاز پارک‌های صنعتی کندهار را فراهم کنه. آیا این پروژه خواهد توانست که نیازهای این پارک صنعتی را پوره کنه؟
انشالله، یعنی به اون 5 مگاوات که اینا میتونستن کار خود بچلانه، انشالله به 3 مگاوات، به 2 مگاوات، به 2 مگاوات، به 40 مگاوات است. فکر میکنیم ضرورت پارک صنعتی کندهار تا حدی اکثر حل خواهد شد.
از مدت ها به این سو خبر نصب توربین ها در بند دهله در ولایت کندهار نشر میشه و حتی برق مقامات و وزرای افغانستان هم به کندهار سفر کردند و از بند دهله دیدن کردند. آیا کدام کار عملی در این بخش صورت گرفته و چقدر عملی شده؟ آیا توربین های نصب شده در این بند؟
مشکلی کلانی که در دهله داریم، بند دهله برای 50 سال ساختار شده، بلکل ذریعت اول کم شده. دیگه اونجا با فکر خودم سرمایه گذاری چندانی مفادی خواهد نخواهد داشت، از خاطر که ما مسلسل آب نداریم.
مصاحبه رادیو آزادی را با عبدالحمید هلمندی، مشاور رئیس جمهور غنی، در مورد افتتاح یک پروژه برق آفتابی در ولایت کندهار از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش می کند.
عواید ملی افغانستان در 6 ماه اخیر 17% افزایش یافته است. بر اساس خبرنامه وزارت مالیه، این وزارت توانسته در 6 ماه اول سال مالی جاری 100 میلیارد افغانی عواید ملی را جمع‌آوری کند که در مقایسه با سال مالی گذشته 14 میلیارد افغانی یعنی 17% افزایش را نشان می‌دهد. در این خبرنامه همچنین آمده است که هدف تعیین شده برای جمع‌آوری عواید ملی در سند بودجه ملی سال مالی 1398 مبلغ 188 میلیارد افغانی است. با گفته وزارت مالیه، سیستم سازی، تطبیق اصلاحات گسترده و مبارزه جدی علیه فساد اداری از اولویت های عمده این وزارت است. وزارت مالیه بر تداوم روند جمع‌آوری عواید ملی تاکید کرده است. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار میگوید که به دلیل کمبود برق 50% فابریکای صنعتی این ولایت غیر فعال شده اند. شمس‌الحق مجاهد امروز به رادیو آزادی گفت که این مشکل از یک سال به این سو ادامه داشته، اما با گرم شدن هوا مشکلات کمبود برق بیشتر شده است. وی از مسئولین خواهان رسیدگی جدی به این مشکل شد. آقای مجاهد میگوید که با غیر فعال شدن 50% فابریکای تولیدی به صنعت ولایت ننگرهار صدمه رسیده و صدها تن هم بیکار شده اند. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار امریکایی 80 افغانی و 5 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، یک یورو 90 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 510 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از تهدید اخیر ایران واکنش نشان داده، میگوید تهدیدات تهران میتواند به خود آنها صدمه برساند. مقیم نایب همکارم را با خود در استدیوی پی یک دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آقای نایب، خوش آمدین.
خوش باشین، زنده باشین، سلام با شما و شنونده ها.
دونالد ترامپ در واکنش به تهدیدات اخیر ایران دقیقاً چی گفته؟ اگر جزئیات ارائه کنین خوب است.
رئیس جمهور آمریکا دیروز چهارشنبه در عکس العمل به این تهدیدهای ایران در توییت خود نوشت ایران باید این تهدیدها محتاط باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افزود این تهدیدها چنان صدمه به ایران برساند که قبلا کسی به این کشور نرسانیده است. دونالد ترامپ چند ساعت پس از آن توییت کرد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت کشورش بعد از هفتم ماه جولای یورانیم غنی شده خود را فراتر از غلظت 3.67% بلند خواهد برد. ایران مطابق موافقتنامه استی سال 2015 با کشورهای مقتدر جهان اجازه دارد تا همین فیصدی یورانیم خود غنی سازی کند. همزمان کشورهای مقتدر جهان در واکنش به این سخنان روحانی از تهران خواستند که با موافقتنامه استی پابند باقی بمانند. واشنگتن در سال 2018 میلادی موافقتنامه استی سال 2015 میلادی ایران و 6 کشور مقتدر جهان را ترک کرد. آقای روحانی در ماه می برای باقی ماندن کشورهای موافقتنامه سال 2015 را امضا کرده بودند. 60 روز ضرب الرجه تعیین کرده بود تا از اقتصاد ایران در برابر تعذیرات آمریکا محافظت کند. این ضرب الرجه روز یک شنبه هفتم ماه جولای تکمیل میشه.
آقای نایب، طوری که شما گفتین آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد، اما عکس العمل یا موقف تازه سایر کشورهای امضا کننده در قبال این توافقنامه چیست؟
بله، کشورهای امضا کننده موافقتنامه یعنی شما یاد کردین جرمنی، بریتانیا و فرانسه به خصوص از ایران خواستند تا از اقداماتی که موافقتنامه از ایران صدمه برسانه خودداری کنند. وزرای خارجه سه کشور اروپایی و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه مشترک گفتند آنها واضح و روشن ساختند که تعهد آنها با موافقتنامه هسته‌ای ارتباط به تطبیق کامل این موافقتنامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت ایران با ترک موافقتنامه به گفته وی هیچ چیزی را به دست نمی آورد. چین و روسیه دیگر امضا کننده های موافقتنامه سال 2015 میلادی هستند ولی تا بال چیزی نگفتند.
سپاس از شما. مقیم نایب در مورد واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قبال تهدیدات اخیر ایران گزارش داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شاگردان مکاتب در بدخشان از کمبود کتب درسی شکایت دارند. آنها میگویند نبودن کتب درسی در مکاتب این ولایت پروسه آموزش را صدمه زده است. مسئولان ریاست معارف بدخشان هم این مشکل را تایید میکنند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در گزارشی به مشکل کمبود کتب درسی در مکاتب ولایت بدخشان پرداخته است.
کمبود کتب درسی در معارف بدخشان به دشواری عمده بدل شده است و شاگردان مکاتب شکایت میکنند که کمبود کتب درسی سبب شده است که پروسه آموزش به مشکل مواجه شود. در مناطق شهری شاگردان کتب مورد نیازشان را از بازار میخرند، اما در مناطق روستایی هیچ راهی برای رفع این دشواری وجود ندارد. کیهانه، دانش آموز صنف پنجم در یکی از لیسه های شهر فیض آباد مرکز بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید که ریاست معارف هیچ کتاب درسی را در اختیار آنان قرار نداده است و بیشتر کتابهایش را از بازار خریداری کرده است.
ما یعنی 4 ماه از درسای ما شده که گذشته، ما کمبود کتاب دارم. بعضی دوستای دیگه ای که در مکتب و صنفی میباشند اونا هم کتاب کمبود داره. بخشی من پدرم و برادرم خریدن، هنوز نیمی دیگهش مانده. امتحان 4 ماه هم نزدیک شده است، ما هیچ کتاب نداره.
سیمین دانش آموز در یکی از لیسه های دیگری مرکز بدخشان اما میگوید بسیاری از شاگردان به دلیل ضعف اقتصادی توان تهیه کتاب درسی از بازار را ندارند.
ما درس خوانده نمیتونیم، صد که درس دیم نمیتونیم در خانه درس تکرار کنیم. کسی که توانایی شده را داره اما کسی که نداره نمیتونم.
از سوی هم نفیسه زکی، آمیر لیسه عالی مخفی در شهر فیض آباد مرکز بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید 50% دانش آموزان از صنف اول الی ششم این مکتب هنوز هم دسترسی به کتابهای درسی ندارند.
در لیسه عالی مخفی کمبود کتاب از صنف اول تا صنف شش، یعنی میتونیم بگیم 50% است. اما 50% هم خود مردم دست به کار شدن و کتاب هم میخرن و دسترسی اولیاتشان قرار میتن. بعد از اینکه نزدیک امتحان شد یکان فامیل بسیار خوشبین است و معارف باز کتاب تسلیم اداره میکنه و بعضیش پس دوباره ایره در بازار بفروش.
عبدالسمی عبدیار رئیس معارف بدخشان هم مشکل کمبود کتاب درسی در معارف را تایید میکند و میگوید که بخش اعظمی از شاگردان مکاتب در بدخشان کتاب درسی ندارند.
از مدت هاست که تا هنوز کتاب برای دانش آموزا چاپ نشده و عاملش هم نبودی بودیجه بوده. این حدودا 80% شاگردان ما کتاب درست ندارن و کتاب هم یک دوره مشخصی داره که باید 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کار بوده.
رئیس معارف بدخشان میگوید کتاب های قبلی که زمان زیادی بالای آنها گذشته از کار افتاده و قابل استفاده نیستند، اما وزارت معارف به تازگی اقدام به چاپ کتاب